رفقا این یه قاشق عسلی که میل میکنین با نون و کره حالا یا خامه، بدونید و آگاه باشید که 8 تا زنبور تمام عمرشون رو برای درست کردنش همون یه قاشق زحمت کشیدن و عمرشون رو صرف کردن. اینو گفتم که اون یه قاشق عسل رو آگاهانه میل بکنید. بعضیا همین روی اون قاشق رو میل میکنن، بقیه‌اش رو مثلا میذارن اینجا که دیگه شسته بشه. لطفاً اسراف نکنید. از جان این شیرینی عسل رو به جان خودتون بچشید تا بدین پشتش زحمت بوده. بالاخره هر کسی وظیفه‌ای داره، زنبور عسل درست میکنه، خروس هم میخونه. خروس خان بخان.
خروس خان
باجب آب قربونه.
آقا خروسه، امروز سراسیمه اومد سراغ من. با تعجب ازش پرسیدم چی شده؟ گفت بیچاره شدم، رفت آبروم رفت. پرسیدم چرا؟ مگه چی کار کردی؟ جواب داد به خدا هیچی. گفتم مگه میشه؟ آدم که همینجوری آبروش نمیره آخه. ببینم اختلاس کردی؟ گفتش نه. پرسیدم دکل قایم کردی؟ با تعجب گفت حرفایی میزنی یا دکلو کجا قایم کنم آخه؟ گفتم راست میگی، پس حتما عرض 4200 گرفتی یا گمش کردی. جواب داد عرض 4200 تومانی؟ عزیزم کی به شما عرض 4200 تومانی میده که من بخوام گمش کنم؟ گفتم سکه ثبت نام کردی و مالیاتشو ندادی؟ با پنجولش کلش خاروند و گفت سکه من؟ نه بابا من پولم کجا بود؟ مکسی کردم و گفتم ببینم نکنه مورد اخلاقی چیزی. پرید وسط حرفم و گفت نه به جون بچه ها، منو چه به این کار آخه، اصلا حرفشم نزن. تو در مورد من چی فکر کردی؟ گفتم ببین من هرچی کار آبروبر بود نام بردم، دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه. آهی از ته دل کشید و گفت راستش من داشتم زندگیمو میکردم، با آبروام زندگی میکردم، تازه یا لااقل فکر میکردم که آبرو دارم، تا اینکه یکی از بزرگان حرفی زد و فهمیدم نه خیر، من دارم بدون آبرو زندگی میکنم. گفتم اون بزرگوار چی گفته؟ گفت به زبون مرغی حرفش این بود که من اگر تخم مرغ و دونه 800 تومن حساب کنیم، من باید در ماه حدود 10,000 تا تخم مرغ تولید کنم تا بتونم آبرومندانه زندگی کنم. با تعجب ازش پرسیدم ماهی 10,000 تا تخم مرغ؟ این عدد از کجا آوردی؟ یهوری نگام کرد و گفت مگه نشنیدی که ایشون چی گفتن؟ گفتم نه شما بگو. گفت ایشون گفتن برای داشتن یه زندگی آبرومندانه باید ماهی 8,000,000 تومن درآمد داشت. گفتم جدی؟ پوزخندی زد و گفت بله. حالا فهمیدی ناراحتی من از چیه؟ بابا من یه عمر با آبرو زندگی کردم، یعنی فکر میکردم که دارم با آبرو زندگی میکنم، اما یه مصاحبه یه ساده کل آبروی چندین و چند سالهی منو به باد داد. گفتم بابا غصه نخور عزیزم، درست میشه. با تعجب پرسید چطوری درست میشه؟ گفتم به زودی زود. پرید توی حرفم و گفت یارانه ها زیاد میشه؟ گفتم نه بابا از اینم ساده تر، یه مسئولی پیدا میشه و حرفای اون بزرگوار رو تکذیب میکنه، بعدش هم آمار خط فقر رو میزان اونا اصلاح میکنن و آبروی ریخته شده یه همه ما برمیگرده سر جاش. آقا خروسه نفسی به راحتی کشید و گفت آخش خیالم راحت شد. بابا چرا بعضیا توی حرف زدن بی خود و بی جهت با آبروی آدم رو بازی میکنن؟ گفتم حواسشون نبوده، جای نگرانی نیست. رنگ به صورت آقا خروسه برگشت، جوری که از خوشحالی زد زیر آواز.
پیمک بخونم براتون. گفتن که صبح مثل همیشه رفتم ماست بخرم، ماست 3500 دیروز امروز 4500، چند تا نقطه چه خبره؟ دوباره چند تا نقطه علامت سوال؟ خبری نیست، 3500 شده 4500 تا، خبر اینه.
سلام، صبح بخیر. من حدودا یک سال و نیمه که هر شب میبینم سر کوچه ما یه از این شیرهای آتش نشانی هستش، این آب شرب هم هست. هر شب از ساعت 2 به بعد باز میکنن این آب واسه شستشوی چوب. لطفا شما اینو پخش کنید تو این برنامه خوبتون سلام صبح بخیرتون، پخش کنید، پیگیری کنید این آب شرب که بخشی از استانهای شرقیمون که آب واسه نوشیدن ندارن اینو باز میکنن داخل جوب. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
دوستان توجه کنید، راست میگن این رفیق ما، این هموطن عزیز ما، سپاسگزارم که توجه میکنید به ایشون. صبحتون بخیر باشه. 7:35 دقیقه است. مهمان تلفنی داریم. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای حسن پور، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای حسن پور صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم صبح خیر دارم محضر شما و همه شنوندگان خوب شما. جناب آقای مهندس نوروزی عزیز در خدمت هستم.
من مهندس نیستم آقای حسن پور
عزیز. ما هستیم
خواهش ما... ولی سعی می‌کنیم مهندسی زندگی کنیم.
ما دیگه هیچی نیستیم، ما کارگر
شما بزرگیم. تمنا میکنم همین که در مجلس شورای اسلامی هستیم و نماینده مردم هستیم خودش جایگاه بسیار بزرگیه. تمنا میکنم. شما خودتون گفتین که لازمه رفع مشکلات معیشتی ایجاد رونق در تولیده و لازمه ایجاد رونق در تولید مبارزه با قاچاق کالاست. حالا اینجا قصه ای که پیش میاد این که آیا واقعا آماری از میزان قاچاق کالا و مبادی ورودی اونها دارین که بشه باهاش مبارزه کرد آقای حسن پور؟
خوشبختانه آمار در یکی دو سال اخیر کاهش پیدا کرده. در گذشته پیش بینیم ما بر اساس آمار و اطلاعاتی که از موادی مختلف به دست می آوردیم چیزی اولوش 15,000 میلیارد بود.
بله.
اما به علتهای مختلف یکی کار فرهنگی که در ابتدا توسط مقام معظم رهبری اعلام شد، خرید کالاهای ایرانی، بعد هم یک مبارزه جدیتر با بحث کالاهای قاچاق، خوشبختانه در سال 1396-97 و امروز هم که در 98 هستیم کاهش داشته، به کمتر از 10,000 میلیارد شده. بعضی از آمارانشون بحث 5,000 میلیارد رو داره، هرچند یک ریالش هم خلافه و نبایستی وجود داشته باشه.
احسن.
این رو خوشبختانه هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من در طرف مجلس شورای اسلامی جمهوری دکتر لاجانی در اون ستاد حضور دارم، هم دولت و هم قوه قضاییه تأکید بر اینه که ما نبایستی زمینه اشتغال دیگران رو فراهم کنیم با خرید ورود کالای قاچاق. عملا بخشی از اشتغالمون از دست میدیم و زمینه اشتغال بیگانگان رو فراهم میکنیم.
بله.
در این راستا بحثی رو که دیروز هم مطرح شد، دوستان خبرگزاری فارس دنبال میکردن، اونجا بحث معیشت مطرح شد و درس کردم که یکی از راه‌های جدی مبارزه با فقر بحث رونق تولید هست، اشتغال هست. بیش از 3,000,000 نفر در کشور بیکار داریم. اگر اینا رو سرپرست خانوار فرض کنیم، هر نفر رو 3 نفر هم باشه میشه جمعیتی بالغ بر 9,000,000 نفر. اگر 4 نفر فرض بگیریم باز میشه 12,000,000 نفر. پس جمعیت کثیری نیازمندی بازار کار هستن. برای رونق بخشیدن به بحث اشتغال لازمش رونق بخشیدن به تولید هست. در بحث تولید فراهم شدن بازارهای مصرف هست که بحثی رو من اونجا و در گذشتم دنبال کردم، در اینکه دو سال گذشتم در مجلس دنبال کردیم. شما دکتر لاجانی هم نهایت حمایت رو داشتن. بحث صادرات بود.
بله.
و کالاهای تولید بشه که محور کالاها صادرات باشه تا بخشی از هم اشتغال ما هم بشه و هم بحث معیشت مردم.
در خصوص نظارت چی آیه حسن پور؟ این مصوبه خود مجلس هستش که نظارت بر کالا از مبدا تا زمان توزیع بالاخره نکاتی داره و اینکه چرا اجرایی نمیشن.
بند 5 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اونجا تکلیف کرده بر دولت.
بله.
سامانه رو راه اندازی کنه، سامانه رو تعریف کنه که از مبدا ورود کالا تا مصرف، تا به دست مصرف کننده میرسه این سامانه رسد کنه کالاها کجاست. اونجا بحثی رو که داشتم این بود که ما ارز ارزان داریم، اما مردم کالای گران میخرن.
بله.
علت چیه که ما از 4200 تومانی رو دادیم اما به علت نظارت ضعیف یا نبودن سیستم توزیع درست درمانی یا جمله زیباتری میشه گفت سیستم معیوب توزیع باعث نگرانی مردم شده و مردمی که نیازمند هستن باید کالاها رو به قیمت مضاعف توی بازار تامین کنن، کالایی که با از جیب مردم ارز 4200 تومان داده شده.
بله.
و امروز متاسفانه بالای 10000 تومان با همون کالایی که با ارز 4200 تومان دست مردم باید برسه بالای 10000 تومان میشه. این عملا عدم نظارت صحیح به موقع بر وضعیت کالا هست که خودش با زمینه احتکار، زمینه رانت و زمینه قاچاق رو
آیا اصلا امید دارم وقتی که دوباره با اتون صحبت کردم بگید که ما درصد قاچاق کالامون زیر صفر، تولیدمون رونق پیدا کرده، نظارت ها بر کالا از مبدأ تا زمان توزیع با ریز جزئیات داره اتفاق میفته و همه این مصوبه مجلس و قوانین داره اجرایی میشه. امید دارم که با اتون صحبت بکنم اتفاق
بیفته. دولت خودشون پاسخگو باشن، مسئولین محترمی که در بخش های مختلف دولت هستن باید پاسخگوی مطلب باشن. در مجلس شورای اسلامی خوشبختانه روی کرد در جهت حمایت از مردم و حمایت از مصرف کنندگان هست و در بحث قوانین هیچ گونه جای شبهه وجود نداره. خوشبختانه بازم اعلام میکنم دولت هر قانونی رو که در این شرایط نیاز داره مجلس مصوب کنه، این آمادگی در بین همکاران عزیزمنده وجود داره.
انشالله امید دارم که واقعا همین رونق باعث بشه که همه جوونامون یک جوری سر کار باشن که وقت سرخاروندن دیگه نداشته باشن.
امیدوارم.
تشکر میکنم از شما. برقرار پاینده باشه. از محضرت خدافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه.
جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیده، چقدر تماشایی شده. جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه، چقدر تماشایی شده. خورشید و با دست خودت به قلب آسمون بزن، جهان تو دستای توه، قدم تو کهکشون بزن. وقتش با امید حق دلو به دریا بزنی، اول صبح یه دست گل به قلب دریا بزنی. جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه، چقدر تماشایی شده. جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه، چقدر تماشایی شده.
امروز حتی اگه خدای نکرده تو کارتون موفق نشدین اصلا ناراحت نشین، لطفاً آدمای بزرگ چند بار شکست خوردن تا موفق شدن. آمار بهتون بدم، نمونش همین توماس ادیسونه. من فهمیدم که 100 روش رو فهمیدن که اشتباه غلطه، 100 روش رو فهمیده. یا والت دیزنی رو که میشناسین، همین انیمیشن میسازه، کارتون میسازه، 302 بار تو سرمایه گذاری شکست خورده. آلبرت انیشتین خودمون 104 بار تو هر کاری شکست خورده تا تونسته جایزه نوبل برنده بشه. خلاص اینکه اصلا نگران شکست نباشید، با همین شکست آدم موفق میشه، با مهارت و مهارت آموزی و با پشتکار و برنامه ریزی. سپاسگزارم.
یه روز خوب،
چه روز خوبیه امروز، امید و عشق رو میبینم، به تقدیری که در پیشه این آینده خوشبینم، این آینده خوشبینم.
یه روز خوب.
سلام، صبحتون بخیر باشه. خیلی ها معتقدن یه روز خوب روزی که صبح وقتی چشممونو باز میکنیم با امید و حال خوب بریم سر شغل و وظیفه‌ای که داریم. حالا حتما نباید شاغل بیرون باشیم، ما خانمای خانه دارن یک سری وظایف بر عهده دارن که شغل محسوب میشه، البته اگر به رسمیت بشناسیمشون. حالا امروز میخوایم با شما درباره شغل‌های جدید صحبت کنیم. اگر از شما بخوان که یک ایده‌ای بگین درباره به وجود اومدن یک شغل جدید، نظرتون چیه؟ چی میگین؟ اصلا موافقش هستین؟ حال شما چطوره؟
ممنونم عالی.
جز خانمای شاغل هستین یا خانه‌دار؟
نه من شاغلم.
شغل شریف؟
داروسازی خوندم و الانم توی داروسازی فعالیت میکنم.
خانم حالا ما میخواییم امروز شما یه شغلی رو بر اساس افکارتون، تجربه های زندگیتون و اون چیزی که احساس میکنین که باشه خیلی خوبه برای ما بفرمایید، ابداع بکنین و بفرمایید.
این شغل جاش خالی نیست، همه شغل ها هست، فقط هرکی سر جای خودش نیست. همه شغل همون درسته ولی هرکی سر جای خودش نیست.
رشتم آیتی.
شغلی که دارین الان؟
پکیجی، تعمیرکار پکیج.
هیچ ربطی به هم نداره.
نه اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداره.
به ما بگین که اگر از شما نظری بخوان که یک شغل جدیدی رو به جامعه معرفی بکنین اون شغل چیه؟
اون نرم افزاری که میسازن و خودش میشه یه شغل مثل اسم.
برنامه نویسی منظورتونه؟
من بازنشستم.
بازنشسته
آموزش پروری. شغل ببین از پایه باید درست بشه. ببین این کلاس هایی که مثلا ما شفاهی تدریس میکردیم به چه قیمتی میارزه؟ یه ماه دو ماه میمونه بعد فرار میشه میره. باید فنی حرفه‌ای امکانات در اختیار دانش آموز بذاره، از مبدا شروع کنه به آموزش دادن. خب درسته، تمام اینا هم توری هم فنی هم. تمام فنی ها تو ذهن میمونه ولی یادگیری ها توری هم. فراره.
شغل جدید به نظر من شغل که هست ولی خب کم گیر میاد، یعنی مثلا
شغل جدید شما بگید.
مترجم آنلاین یا اپراتورش گویش داشته باشه، تلفظا رو خوب بگه.
جای مترجم آنلاین زبانهای خارجی رو خالی میدونیم.
بله بله.
به نظر من الان که شغلایی که بالاخره وجود داره شغلای بلده هستن، همه دوست دارن برن توی همون شغل دیگه، حالا پزشکی یا همون حسابداری اینا. مثلا شغلای جدید میتونیم بگیم همه الان مثلا هستن دیگه، با شبکه‌های اجتماعی با یه کانالی میتونن شغل خوبی داشته باشن، همون در واقع تجارت الکترونیکی.
خانه دار. شغلا تقریبا جاشون پره، ولی اون شغلی که جاش خالیه شغلای عملیه. مثلا خیلی همش حرف میزنن، تئوری انجام میدن که رو ورقه باشه ولی تو عمل هیچی نیست.
این شما شغلای نظری رو نصف بیشترش رو حذف میکنین، میگین تشریف بیارین عملی انجام بدین.
دقیقاً عملی. الان کارمون عملی، غیر از اینه من همش بگم تو انجام بده، هیچکی انجام نده، ولی بغل دستش هم بگه تو انجام بده، اونم انجام نده میشه چی؟
دانشجو شغلی ابدا کنم. با توجه به این که آدم ها خیلیشون با فضای مجازی در ارتباط هم، همیشه سرشون تو گوشیه، چونم مثلا یه سری آدم رو استخدام کنم که دیگران رو راه نمایی کنم که خیابون رد شد.
خانم من خیلی ممنونم که شما خودتون رو مدیر این آدم ها قلم داد کردیم و استخدامشون کنم که این کار رو کنم.
ممنونم.
خیلی خوب، صبحتون بخیر باشه. میخوام صحبت بکنم با جناب دکتر خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در بخش ایران سربلند. ایران سربلند. سلام میکنم آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه. در خصوص گام دوم انقلاب در خدمتون هستیم.
سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. صبح همه شنوندگان خوب برنامه هم بخیر باشه.
ارادت دارم.
زنده باشید. بنده هم خدمت تک تک هموطنان عزیزم ارادت دارم.
خواهش میکنم.
عرض میکنم که در گام دوم یه بحثی هست به نام برکات بزرگ انقلاب.
بله.
اونجا هفت نکته رو رهبر معظم انقلاب ذکر کردن، اما سه نکته‌ای که به عنوان نکات اول و دوم و سوم مطرح میشه وجه مشترک علوم آکادمیک در سراسر دنیا تو حوزه جامعه شناسی و در حوزه علوم استراتژیه. خیلی عجیبه، گویا آخرین دستاوردهای علمی در این سند گام دوم به کار رفته. سه نکته مهمی که عامل قوام و استحکام یک جامعه است رو به عنوان نکته اول و دوم و سوم ذکر شده. اول بحث امنیت، دوم موتور پیشرانه علم و فناوریه، و سوم بحث مشارکت مردمیه. یعنی امنیت، اقتصاد، تکنولوژی و دموکراسی.
بله.
سه نکته رو رهبر معظم انقلاب ذکر کردن. اما نکته‌ای که میخوام الان خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم اینه که این سه نکته گاهی وقتا سوری و ظاهری هن، گاهی وقتا حقیقی هن، گاهی وقتا به معنای واقعی در کشوری محقق شده، ولی گاهی وقتا فقط ظاهر قصه است. از کجا باید بفهمیم؟ به هر سه نفر متخصص این فن اگر مراجعه کنیم، یعنی اگر به یک استراتژیست امنیتی مراجعه کنیم، به یک استراتژیست اقتصادی و یک استراتژیست دموکراسی مراجعه بکنیم، هر سه یک جمله مشترک رو میگن. میگن اگر میخواییم اصل و از فرع تشخیص بدیم، پایدار بودن و ثبات داشتن مهمه. اگر امنیتتون ثبات داره، اگر امنیتتون ماندگاره، به تق و توقی از هم نمیره. وقتی عراق صدام به کویت حمله کرد، کویت اولین سرانه ملی جهان رو داشت، یعنی بیشترین درآمد نسبت به جمعیت رو در دنیا رتبه اول رو داره، اما در تاریخ حتی شلیک یک تیر توسط یک سرباز ثبت نشد و این کشور فتح شد. سه ماه بعد سرانمون کشورها قانع شدن با پول هنگفتی که بدن به برخی از سران سلطه برگردن و کشورشون رو دوباره داشته باشن، و الا دوست نداشت اصلا یک کشوری وجود داشته باشه. اینکه یک کشوری دولت ملت نیشن استیت با ثباتی داشته باشه شرطش اینه که امنیتش پایدار باشه، اقتصادش پایدار باشه، علارغم همه تحریم ها، علارغم همه مشکلات. یه جایی یه مشکلی پیش میاد، یادم در یه سخنرانی خود رهبر معظم انقلاب فرمودن که 10 تا از موضوعات تحریم رو اگر ما 10 تا هست که لیست بکنیم، هر کدومش میتونه یک کشور رو زمینگیر بکنه. این نشون میده که در کشور ما استعداد هم زیاد هست. در مورد دموکراسی هم همینه.
بله.
در خیلی از کشورهای منطقه که به تعبیر خود رهبر معظم انقلاب بزرگترین برج منطقه هم توی بی‌عرضه ترین کشور منطقه است، در همین کشور 25% از مردم حق هیچ گونه مشارکت سیاسی ندارن. در همین کشور معتبرترین ویزا رو بهشون میدن، یارانه سفر هم میدن.
بله.
چرا؟ چون قابل دوشیدنن. بیان بله. کشورهای اروپایی بدون هیچ گونه دغدغه‌ای راحت برن و این پول اونجا ببرن. یعنی نگاهشون نگاه همان گاو شیرده غربی‌ها که این قوانین رو براشون وضع کردن. درست می‌خوام عرض بکنم گام دوم متضمن ثبات و ماندگاری ارزش‌های ماست.
بله.
به شرط اینکه انشالله خوب مطالعه.
به امید خدا. سپاسگزارم از شما.
سلامت.
تشکر می‌کنم از شما. خواهش می‌کنم پاینده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در ضمن اینکه کلام الگو چراغ راهیه که ذریب اشتباه رو کم می‌کنه.
اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت یکی از این چیزهای مهم اینه. سر سفره اصحاب ثروت و قدرت تا میتوانیم حاضر نشیم. نامه حضرت به عثمان بن حنیف که یادتون، حالا ما توقع نداریم نه عثمان ابن حنیفی در بین ما هست، نه خب قابل مقایسه است وضع ما با وضع امیرالمومنین سلام الله علیه، اما این رو می توانیم توضیح کنیم و می توانیم برای خودمون قرار بدیم که به اون طبقات برگزیده و اشرافی زیاد نزدیک نشیم. نزدیک شدن به اونها به طور طبیعی مایه دور شدن از توده مردم و عامه مردم این هست. همین چیزی که در قرآن مکرر در مورد اعمال ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، یا در مورد حضرت نوح هم بر اراذلنا بادی الرأی بهش میگفتن اینا رو از خود دور و خودت دور کن، و مکرر در جاهای دیگه.
روح عرفان و حماسه مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل مهد یاران ولایت، مثل دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم از تو کیز دریا میشود کم، با تو میمانیم با تو، با شکوه عشق و باور، شوق ما فردای روشن، شور ما فردای بهتر، مرز اشراق و شهودی، مطلع عین الیقینی، مردمستان حماسه، خطه ایران زمین.
سپاسگزارم از همه شما. آرمان ستوده متشکرم که برنامه رو تهیه کردیم. مصطفی طالبیان، محمد حسین خسروجردی، خدا قوت، خانم ابراهیمی، خانم دوستدار، خانم انصاری، خانم پهلوانی، متشکرم از همتون. مرسی، خدافظی بکنم. امروز یه پاس گل خوب به رفیقت بده. بدرخشید، بدرود رفقا.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش باشم گرمه به باده خونکش باده خونکش باشم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفاه هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفاه به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفاه همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
قلب‌هایمان از جنس مهربانی، چشم‌هایمان به رنگ عشق و دستانمان کمک حال دیگران. اینجا ایران است، سرزمین مهر. با افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب قرض الحسنه بانک سینا پشتیبان هم باشیم، از تصمیم نیک امروز تا عاقبت به خیری فردا.
بانک سینا.
فولاد هیربود شما را به بازدید از نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان دعوت می‌نماید. ششم تا نهم مرداد، سالن میلاد، نمایشگاه بین‌المللی تهران.
فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
مهندس، پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیممو گرفتم. وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیا نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره. آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا می‌خوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره‌تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادر کننده گواهی نامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل این که فکر همه جاشو کردی.
وینتک، پنجره یک.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگی چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سری به سبر رو سالاد ریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ
قشنگ و غلیظ.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خاصی بگو دلپذیر.
دلپذیر.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفان.